ما التماس دعای خیر داریم و در خدمت شما هستیم. همچنان امیدواریم که خداوند بزرگ همه ما رو عاقبت به خیر کنه و همه حاجت روا بشن. با ویژه برنامه از آنگاهی تا لحظه دیدار به استقبال اذان ظهر می رویم.
اینجا آغاز مهربانی است.
سر به سر فرشته ها میذاریم تو قلبامون، سبز صفا میکاریم شاپرک و دست به سرش میکنیم، قناری رو در به درش میکنیم، وقت خدا حرف میزنه میخندیم، چشمامونو رو غصه ها میبندیم، دستامونو تو دست هم میذاریم، یکی که بارید هممون میباریم.
هر دل که داغ عشق جگر سوز تو نداشت، در پیش عاشقان نبود در شمار دل.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشتیم.
ز کجا آمدن آمدنم بهر چه بشه، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنت.
عاشق چنین نعیف و غمت این چنین گران، چون قامتش خمیده نگردد زبار دل.
بنده آن که در بند آن.
ثانیه ها تو را می خوانند برای درک مسافر بودن،
برای درک مسافر بودن،
برای عازم شدن به سرزمین نیاز و نیایش،
برای درک،
برای درک لحظه دیدار.
لحظه دیدار نزدیک است.
منم آن نیازمندی که به تو نیاز دارم، میخوام اگر از تو باز دارم به که چشم باز دارم.
تا لحظه دیدار،
تا لحظه دیدار.
باز من دیوانم، مستم، باز می لرزد دلم، دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از تو بصیرت باغ‌های روشن باران سرشار، از آتش رودهای عاشقی میرسم به آوای نامت. سلام. نگاه تازه بیاور که بنگری در زیر آفتاب همه چیز روشن است مثل یک سلام. پنجم مرداد ماه سال 1338 در تبریز متولد شد. از سال 56 فعالیت‌های مبارزاتی خود را علیه رژیم پهلوی آغاز کرد. با شروع جنگ تحمیلی وارد سپاه شد و در نبرد دهلاویه و حماسه سوسنگرد با عنوان فرمانده عملیات و معاون عملیاتی سپاه شرکت کرد. سرانجام در تاریخ 25 اسفند سال 63 به درجه رفیع شهادت رسید. در بخشی از وصیت‌نامه او نوشته شده: عدالت را فدای مصلحت نکنید و در قلب خود لطف به مردم را بیدار نگه دارید. برنامه امروز تقدیم سردار دلاور اسلام شهید علی تجلایی.
وطن تا همیشه تو را می سرایم، تویی در وجودم، تویی در صدایم. وطن تا همیشه تو را می سرایم، تویی در وجودم، تویی در صدایم. تو را می نویسم به لوح زمانه، به خطی که نقشی زند عاشقانه.
هرچه شفاست، هرچه سعادت، هرچه راهه تو همین کتابه. کتابی که شد معجزه رسول خدا و شد فیض عظیم. از قرآن بشنویم برای زندگی. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، رسیدیم به سوره مبارکه نازعات. بسم الله الرحمن الرحیم. و نازعات غرقا و ناشطات نشتا و سابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. اون چیزی که مرسومه و در تفاسیر در مورد این پنج آیه ابتدایی سوره نازعات و این قسم ها میبینید، قسم هایی است که مربوط میشه به ملائکه. ملائکه‌ای که جانها رو موقع مرگ میگیرن، اونها رو به محل خودشون میبرن. ملائکه‌ای که در این کار هیچ نقصی و هیچ عیبی و هیچ ایرادی تو کارشون نیست، کارشون رو درست انجام میدن، سبقت میگیرن در انجام این کار و تدبیر در امور میکنن. همین پنج تا آیه به یک نکته مهمی اشاره میکنه که باید تو زندگی بهش توجه کنیم. اون نکته هم توجه به نقش ملائکه است. ببینید، این عالم نظام سلسله مراتب مثل احکامی میمونه بلا تشبیه که توی یک جامعه جاری میشه. چجوری؟ مثلا رئیس یک دولتی حکم میکنه که باید صرفه جویی انجام بشه. این حکم میاد توی وزارت نفت، تبدیل میشه به یه معنی، آقا از این به بعد نفت رو اینجوری کنیم. میره در یه وزارت خونه دیگه میشه یه چیز دیگه. بعد از اون وزیر یه حکم روش میده، میاد دست معاون وزیر، بعد میاد دست مدیر کل، میاد دست کارمند. تو لایه‌های مختلف به دست آدم‌ها این هی جزء پیدا میکنه تا برسه سر اون محل اجرای خودش که یک شیری رو کم کنن، یک شیری رو زیاد کنن. نظام عالم هم همین جوریه. احکام خداوند باری تعالی از اون مسند الهی صادر میشه، در حوزه عرش و کرسی خدا صادر میشه، بعد همینجوری سلسله مراتب میاد پایین، میاد پایین تا به جزئیات عالم برسه و اجرا بشه. خب مهمترین نقش رو در این امر و در این پایین اومدن ملائکه الهی دارن. باید به نقش ملائکه توجه کرد. ما متاسفانه تو زندگیمون خیلی با ملائکه زندگی نمی کنیم. با ملائکه زندگی نمی کنیم به این معنی که داریم زندگیمونو می کنیم دیگه. من شما رو می بینم، شما منو، بعد این اشیایی که دور و برمونه، دیگه کاری نداریم به این که این موقعیت ها و فرصت ها و اشیا و پدیده ها و افراد چجوری و با چه نظامی و با چه تدبیری سراغ ما اومدن. اینو بدونیم که ملائکه الهی تو این زمینه نقش دارن. توی ادعیه وارد شده از اهل بیت عصمت و طهارت ادعیه متعددی داریم که با ملائکه صحبت میکنن یا نام ملائکه رو میبرن یا سلام به ملائکه میدن. ببینید، چه بخوایم چه نخوایم، این عالم یک عالم طولیه. یعنی هر پدیده‌ای در این روی زمین داریم می‌بینیم، بالا سر خودش سلسله مراتب بالاتری رو داره. ملائکه دارن نقش بازی می‌کنن تو این عالم. ارتباط برقرار کردن با ملائکه یا در نظر گرفتن ملائکه تو زندگی، خاصیتش اینه که انسان محدود در این مسیرهای دنیایی نمیشه. ماجرا میشه مثل جنگ بدر. بله، تعداد مسلمونا گویا 300 نفر یا حتی کمتر بودن، در مقابل لشکر 3000 نفری هیچی نیست. تازه 300 نفری که برای جنگ نیامده بودن از شهر بیرون، خیلی هاشون دست خالی بودن. 3000 نفر مرد جنگی مسلح. هیچ عقل سلیمی نمیگه این جنگ به نفع اون 300 نفر پیروز میشه. البته عقل سلیم که میگیم عقل حسابگره، نه عقل خدا دانی که با قوانین خدا عمل میکنه. ولی چه اتفاق میفته؟ ملائکه خدا میان پشت سر این مسلمونا صف میکشن، لشکر رو میکنن یه لشکر چند ده هزار نفری، بعدم در جنگ بعد پیروز میشن. خب ملائکه خدا میتونن این کار رو کنن. ما اگر که با ملائکه مرتبط نشیم، حداقل وجود اونها رو در ذهنمون در نظر نگیریم، مجبوریم همه موضوعات رو با همون محدودیت‌های عالم دنیا بررسی کنیم. یعنی اینکه با همین دو تا چهارتای معاشی خودمون بدونیم فرشته‌هایی تو این عالم هستن که تدبیر امور انجام میدن، ارتباط با ملکوت که راهش هم اینه، راه ارتباط با ملکوت اینه که انسان از هوای نفس دور بشه. چه اینکه توی این سوره آیه 40 میخونید که و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. کسی که خودش از هوای نفس دور کنه کم کم به ملکوت نزدیک میشه، ارتباط با ملائکه پیدا میکنه و از اون روح قدسی با تراوت با نشاط بهرمند میشه. انشالله مراقب رابطه خودمون با عالم ملکوت و با ملائکه باشیم. موفق و منیت باشین. خدا نگهدار.
بگو اگر دریاها برای نوشتن کلمات پروردگارم مرکب شود، دریاها پایان میگیرد پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد.
بسم الله
از کوچه آفتاب می گذرم در جستجوی گرم ترین لحظه عبور، در جستجوی حرم نفسهای آفتاب، در جستجوی ناب ترین شعر پنجره، در جستجوی لحظه دیدار.
Thank you.
عاشقان نالان، عاشقان نالان چون آیو عشقم چون نایزن، عاشقان نالان، عاشقان نالان چون آیو عاشقان نالان، عاشقان نالان چون آیو عشقم چون نایزن. در سرنام کرد، در سرنام کرد تا چه ها در یک دم دینش، در سرنام کرد، در سرنام کرد. هست این سرنا پدید و هست سرنایی هست، این سرنا پدید و هست سرنای نها، از می لبهاش، از می لبهاش با این من شد سرنای من، باری 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 از می لبهاش، از می لبهاش، از می لبهاش مست شد سرنا من. گاه سرنا می نوازد، گاه سرنا می گذد، گاه سرنا می گذد، آه از این، آه از این، آه از این سرنای شیرین نوای می شکر. عاشقان نالان، عاشقان نالان چون آیو، عاشقان نالان، عاشقان نالان چون آیو عشقم چون نایزن.
پرده از ساحت دل برگیریم، رو به این پنجره با شوق سلامی بکنید.
مرا ببخش، مرا ببخش، نه به خاطر آن که من لیاقت بخشیده شدن دارم. مرا ببخش، نه به خاطر این که من لیاقت بخشیده شدن دارم، به خاطر این که تو شایسته بخشیدنی. نه به خاطر آن که گناهان من بخشودنی هستند، به خاطر آن که گناهان من اول تو را اذیت می کنند، به خاطر آن که گناهان من غربت و آوارگی و غیبت تو را تمدید می کند، به خاطر این که تو اهل عفو و مغفرتی و گذشت کار توست. نه به خاطر این که من خوب شده ام، به خاطر این که تو خوبی. نه به خاطر آن که مرا خوشحال کنی، به خاطر این که پیامبر و اجداد تو خوشحال شوند. به خاطر آن که هر هفته پرونده اعمال مرا به دست تو می دهند، به خاطر آن که قرار است بر زمین آقایی و سروری کنی و گناهان من مانع این کار شده اند. به خاطر آن که دوستت دارم و دوستم داری. به خاطر آن که دوستت دارم و دوستم داری، به خاطر آن که ناراحتی تو ناراحتی خداست و خوشحالی تو خوشحالیش، به خاطر آن که امام زمان منی.
جمعه پنجمین عید بعد از اعیاد چهارگانه است. جمعه مهمترین روز هفته است و مقام و عظمتش بر ما ناشناخته. جمعه ها برای اهالی ایمان و انتظار تعطیل نیست و روز بزرگ هفته است، روزی پرفضیلت و با اهمیت.
در برنامه قبلی عرض کردیم موضوعمون حول محور آداب شب جمعه و روز جمعه است، اعمال و مناسک و فضیلت و اهمیت شب جمعه و روز جمعه است، که خب مقدمتاً مطالبی رو محضر شما عزیزان عرض کردیم که حسب روایات از اهل بیت علیهم السلام، بعضی از زمانها و حتی مکانها دارای شرافت بیشتری نسبت به زمانها و مکانهای دیگر هست. زمانها رو مثال زدیم از شب قدر گرفته، اما موضوع بحث ما در رابطه با جمعه است، یکی از زمانهایی که فضیلت بسیار بسیار خاصی داره نزد خدا و پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، روز جمعه است. من چند تا روایت رو عرض کنم محضر شما. روایات فراوانی به ما رسیده، مثلا پیغمبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین خدا اختیار کرده از ایام، از روزها جمعه رو و از میان ماها ماه مبارک رمضان رو و از میان شبها شب قدر رو. خیلی این روایت اهمیت روز جمعه رو نزد پیغمبر و نزد خدا، نزد خدا و نزد پیغمبر، این روایت میرسانه به ما که نزد خدا و نزد پیغمبر روز جمعه در میان همه ایام سال از اهمیت بالاتری برخورداره. روایات دیگه هم ما داریم در باب این که اصلا این روز رو جمعه نامیدن به خاطر اینه که خدا در این روز مخلوقات خودش رو جمع کرد تا از اونها در رابطه با نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام پیمان بگیره. یعنی روز الست در روز جمعه بوده، این عهد و میثاق تو عالم زر صورت گرفته، قرآن هم اشاره میکنه، و در این عالم باید روز جمعه روز تجدید عهد و میثاق باشه. پیوند خودمون رو با پیغمبر و اهل بیت اطهار باید نشاط تازه‌ای ببخشیم. چطور؟ با عبادتها و دعاها و اعمال شایسته به حضرات معصومین علیهم السلام تقرب پیدا کنیم. اگه در طول هفته امور دنیوی ما رو به خودش مشغول کرده، ارتباطمون رو با خاندان اهل بیت کمرنگ کرده این امور دنیویه، روز جمعه روز جبران روزهای گذشته است که باید به ذکر خدا و معنویات روی بیاریم، روح خسته خودمون رو صفا بدیم، قلب مضطرب خودمون رو آرام کنیم، جانمون رو از اسارت هواها و هوسها و شیاطین رها کنیم. سعی داریم انشاءالله حسب روایات به وظائفمون در روز جمعه، شب جمعه انشاءالله بپردازیم. و از شما عزیزان شنونده تقاضا دارم با نظرات سازنده خودتون ما رو مشوق باشین و کمکمون کنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بازگرد ای بغض صحرا گرد من، بازگر ماده ببیت سرد من، شب ظلمانی هستم تار تار، انتظارم انتظارم انتظار، منتظر عبادت کردن هست با خیال دوست، عادت کردن هست قبله صحرا نشین این کبیر، بال زخم سجاده هایم را بگیر، هی نمیدانم کجایی کیستی، ای فراتر از چرایی چیستی، در غیابت آراگل کرده موج را مدیون ساحل کرده، من دعای اه می خوانم بیا بر سر این بعد می مانم بیام، با تجلی های پر هیبت بیام، از میان پرده غیبت بیام، از میان پرده غیبت بیام. تو مانده شورهای بی نوا، بر کدام این جاده یا بی ملتجا، من دعای اه می خوانم بیا بر سر این بعد می مانم بیا، با تجلی های پر هیبت بیا، از میان پرده غیبت بیا، از میان پرده غیبت بیا.